أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این مسئله که نشأه انسانیت بالاترین نشأه است روی دو جهت، یکی این که مبدأ فاعلیش تنها وصف جمال یا وصف جلال نیست، بلکه مجموع جمال و جلال است که خدا فرمود خلقتو بیدی، و وجه دیگر این که مبدأ سوری نشأ انسانیت هم سورت الرحمن است که ان الله خلق آدم علی صورته. پس نشأه انسانی بالاترین نشأه هاست و کسی نمیتواند این نشأه را منحل و منهدم کند مگر خداوند یا کسانی که از طرف خداوند مأمور هستند. و اونگاه سوال شد که پس چرا خداوند موت را مقدر کرد؟ فرمود نحن قدرنا بینک الموت. فرمود موت انتقال است از یک نشأه به نشأه بقا، و اون نشأه بقا منزه از دگرگونی است، و خداوند هنگام موت یک مرکبی را که مناسب با نشأه بقا باشد برای روح مسوا می کند و آماده می کند تا روح این بدن مادی را که رها کرد سوار اون مرکب مسوا بشود. در این زمینه سخنی رو بعضی از شارعان نظیر معیدالدین جندی یا مرحوم کاشانی داشتن که اون رو قیصری نپذیرفتن. نوع سخنان مرحوم ملا عبدالرضا کاشانی در اینجا به روال همون سخنان جندی است، الا اینکه یک اضافه ای دارد که اون اضافه یک تکلفی بیش نیست، و اون این است که در مسئله حضرت یونس سلام الله علیه ایشون اینچنین می‌فرمایند در شرح فصوص مرحوم ملا عبدالرضا کاشانی، فرمان به این که وقتی ارواح این ابدان را ترک کردن یا درهای آسمان بر روی او باز است یا نیست. اگر درهای آسمان بر روی او باز باشد که خداوند برای او هیکل روحانی مناسب با اون نشأه می آفریند، و اگر نباشد که صبر می کند تا درها باز بشود. اونگاه در ذیل این بحث دارن که می فرماین وقتی وارد او بعد از این عالم دیگر موتی نیست، فلا یموت و ابدا ولا تفترق و اجزاؤه کما قال تعالی لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى و من جملت الاودات قوله فالتغمه الهوت و هو ملیم. این را جز اودات گرفتن، یعنی دوباره به دنیا برگشت. ظاهرش این است که اصلا دوباره در همون دنیا بود، نه این که رحلت کرد و دوباره به دنیا برگشت. ظاهر آیم این است که وقتی یونس سلام الله علیه مسافرت دریایی را انتخاب کرد و سوار کشتی شد و ماهی در بین راه رسید که مانع عبور این کشتی شد، اونها قرعه کشیدن که یکی از این سرنشینان رو به دریا بیندازن، و قرعه به نام حضرت یونس سلام الله علیه افتاد که فساهمه مساهمه کرد و مغارعه کرد و سهم و قرعه او افتادن در دریا بود. فالتقمه الحوت و هو ملیمون، یعنی ماهی او را التقام کرد به عنوان یک لقمه بلعید، در حالی که یونس سلام الله علیه ملیم بود، یعنی بابا یلوم نفسه او. علامه دخل فی اللو. بعد هم قرآن کریم فرمود اگر نعمت ولایت نصیبش نمی شد این لنو به زبل عرائه به هوا مذموم لولا ان تدارکه نعمت من ربی لنو به زبل عرائه به هوا مذموم، ولی چون نعمت ولایت نصیب او شد این مذموم نبود، بلکه همچنان محمود 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 هست. و مدتی هم در اون بحث بود، حالا کم یا زیاد، و بعد هم به ساحل دریا منتقل شد. این سخن از عود به دنیا نیست، این هم وجود مادی حضرت بود که در دنیا بود. این یه مد در چیزی در سار شهرها نبود که قابل تعرض باشد، یعنی در شهر ابوالعلا و همسال ذالک چیزی نبود. اما اونچه که در این بار درباره حسن و قب و امثال ذالک آمده است، اصلش در فتوحات آمده. در فتوحات جلد دوم صفحه 240 مسئله حسن و قب را اینچنین مطرح می‌کند. بفرماید به این که اذا نظر، صفحه 240 اواسط صفحه، اذا نظر نائل ذالک فی هذا العالم الانسانی که بفهمیم عین ظهر الحسن و القب، فقلنا لا حسن یقع به المنزلتو عند الله ولا قبیح یقع باجتنابه الخیر من الله الا ما حسنه الشر و قبحه، فلما رأينا الحمد و الزهم على الفعل من جهت ما شرعا نظرنا کیف نجمه طرفین و واسطتا لکرام. که اینجا هم فرمودن به که حسن قب را باید از شر کشف کرد. این نه به اون معناست که اشاعره میپندارن. اشاعره میگویند به این که عقل هیچ چیزی نمیفهمد و اگر خدای سبحان حکم به یک چیزی کرد، ما از او حسن انتظام میکنیم و اگر نهی چیزی کرد، ما از او قب انتظام میکنیم. و کار خدا هم چون و چرا ندارد که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. در حالی که این لا یسألو اما یفعل و هم یسألون ناظر به آن است که ما اگر بخواهیم خود خدا را زیر سوال ببریم، این شدنی نیست. برای اینکه سوال یا از علت فاعلیست یا از علت غایی، یا سوال در این است که کی به تو دستور داد، یا سوال در این است که تو به چه انگیزه این کارا کردی. سوال گاهی از علت مادی است، گاهی از علت سوری. مثل که سوال میکنن فلون مصنوع را از چی درست کردند. اینجا سوال از مواد خام و مواد اولیه است. یا چی جور درست کردن، به چه شکل درست کردن، این سوال از علت سوری است. این گونه از امور مادی، علت مادی اونها یا علت سوری اونها میتواند مورد سوال قرار بگیرد. اما ذات اقدس الهی که منزه از ماده و صورت است، سوالهایی درباره علت مادی یا علت سوری فرض ندارد. میموند دو تا سوال دیگر، چون سوال همیشه از علت است. میموند دو سوال دیگر، یکی سوال از علت فاعلی است، یکی سوال از علت غایی. سوال از علت فاعلی آن است که کی به تو دستور داد، این فرمان را از کی گرفتی. سوال از علت غایی آن است که برای چه هدفی این کار را انجام دادی. پس سوال از علت است، این یک مطلب. علت هم چهار قسم است، این دو مطلب. و سوال به تعدد علت منقسم می شود، این سه مطلب. در نتیجه سوال، اقسام سوال چهار گونه است، این یک سلسله بحث. و چیزی که دارای علل اربعه هست، سوالات چهارگانه درباره اونها رواست، این یک مطلب. و چیزی که منزه از علت مادی و سوری است، سوالات مادی و سوری درباره اون راه ندارد، این دو مطلب. و اگر هستی یک چیزی عین ذات اون نبود، سوال از علت فاعلی و علت غایی در اونجا راه دارد، این سه مطلب. و اگر چیزی هستی محض بود، نه سوال از علت فاعلی در اون راه دارد، نه سوال از علت غایی، این چهار مطلب. بیان مطلب چهارم این است که اگر کسی درباره خدای سبحان که عین الفاعلیت و المبدئیت است و عین الکمال است، او بخواهد سوال بکند، اصلا سوال در ذهن او درست تصور نمی شود. یعنی از خدای سبحان سوال بکند کی وادارت کرد این کار کردی، او که مبدا نخست است. سوال بکند که برای چی این کار را کردی، او که هدف نهایی همه است. اگر یک چیزی هو الاول بود، دیگر فرض ندارد که انسان از او سوال بکند کی وادارت کرده است. و اگر موجودی هو الاخر بود، دیگر فرض ندارد که از او سوال بکنم برای چه هدفی این کار را انجام دادی. اینه که ذات اقدس اله لا یسأل عما یفعل، گرچه سراسر فعلش حکمت است. این لا یسأل عما یفعل ناظر به مقام ذات است، نه ناظر مقام فعل. که اشاعره پنداشتند به جلوی معرفت احکام الهی و اسرار الهی را گرفتن و عقل را از شناخت این گونه مسائل تعطیل کردند تا امثال زاله، یا او را به عنوان یک مبدع جبار معرفی کردند و منشأ جرب دانستند، گفتند به اینکه چون در اینکه تکلیف کرده است حرفی نیست، خداوند انسان‌ها را مکلف کرد طبق دستورات فراوانی که در کتاب سنت آمده است، اقیم الصلاة یا کتب علیکم الصیام و امثال ذلک. و از اون طرف هم اون شبهات جبر را نتوانستن حل کنن، خیال کردن اینها ادله جبر است و قائل به جبر شدن. این دو مطلب، جمع بین جبر و تکلیف، جمع محال است، زیرا انسان هم مجبور باشد هم مکلف. این تکلیف مالای اتاق است، این سه مطلب. اما تصریح میکنن که تکلیف مالای اتاق جایز است، خدای سبحان میتواند به مالای اتاق تکلیف بکند، چون که کرده است. چرا کرد؟ لا یسأل عما یفعل. تکلیف را قبول دارن، از شبهه جبر هم نتوانستن نجات پیدا کنند، لذا گفتن انسان مجبور است و مکلف. کاری از انسان ساخته نیست، مکلف هم هست و تکلیف یک موجود جبری محال است، مالای اتاق است و این کار را خدا کرده است. اما چرا کرده است هرگز زیر سوال نمی رود، لا یسأل عما یفعل. این پندار باطل جبری است و گذشته از اینکه اون شبهات عقلی را به عنوان عدل، شبهات وهمی را به عنوان عدل عقلی می شمارن، به ظواهر بعضی از آیات هم تمسک میکنن. میگن مؤاخذه بر خطا و نسیان عقلا محال است، ولی ما دعا میکنیم خدا هم به ما آموخت که بگوید ربنا لا تؤاخذنا این نسینا وقتنا. خب اگر چنون چه مؤاخذه نمی کرد که ما دعا نمی کردیم، در حالی که مؤاخذه بر خطا و نسیان تکلیف مالای اتاق است. غافل از این که اون خطا و نسیانی را در این آیه مطرح است که مقدمات اختیاری دارد، و اگر مؤاخذه هست بعد ترک تحفظ و مقدمات اختیاری است. غرض آن است که اشاعره که قائل به حسن و قبح در این زمین نیستن، اونا در حقیقت معطل است. اما در همون در فصوص، در چند جای همین فصوص به شرح قیصری آمده است که خدای سبحان بر اساس حکمت کار میکند و معنای نفی حسن و قبح عقلی این نیست که عقل حسن و قبیح را درک نمی کند، بلکه معنای نفی حسن و قبح عقلی آن است که بر ذات اقدس اله چیزی حاکم نیست، وگرنه عقل حسن را درک میکند و قبیح را درک میکند و میداند چی از خدا صادر می شود و چی از خدا صادر نمی شود. و همون معنا را در همین جلد دوم فتوحات صفحه 240 بیان کرد. اما اونچه که مطلب دیگری که در فصوص آمده بود راجع به بناء بیت المقدس، که داوود سلام الله علیه قصد بنا داشت و منهدم می شد، به خداوند وحی فرستاد که این معبد باید به دست کسی ساخته بشود که خون ریزی نکرده است، این را در همین فتوحات جلد دوم صفحه 343 دارن که فرمود قد اوحى الله تعالی لنبی داوود ان یبنی له بیتا، یعنی بیت المقدس، فکل ما بناه تهدم فقال له ربه فیما اوحى الی انه لا یقوم على يدك لان فانك سفكت الدماء فقال له يا ربي ما كان ذلك الا في سبيلك فقال صدقت ما كان صدقت ما كان الا في سبيلي وما هذا اليس عبيدي فلا يقوم هذا البيت الا على يد مطهره من سفك الدماء. که بعد درد اون را بر دست فرزند من از بیت من قرار بده. فقال یا رب اجعله مني فاوحى الله الیه انه یقوم علی ید ولدک سلیمان فبناه سلیمان علیه السلام فهذا عین ما نبهتک علی انت فتنت بمن هو بمن هنا تعرف الامر علی ما هو علی و ان مبنى الامر الهی ابدا علا هو لا هو. می فرمون به این که درست است که این کار به اذن من بود و اما اونها هم بندگان من بودند. ضمناً این بحث را میکشاند به اون مبنای کلی که میفرماید اون مبنای کلی حاکم بر همه این معارف است و اون اصل کلی است که از آیاتی نظیره و ما رمیت از رمیت استنباط میشود و اون اصل هو لا هو است. یعنی هر چیزی و هر کاری و هر شأنی بر مبنای هو لا هو قابل مشاهده است. این نه اختصاصی به رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد، نه اختصاصی به جریان جنگ احزاب و امثال ذلک دارد، نه اختصاصی به رمی دارد، بلکه همه اشیا بر مبنای هو لا هو قابل توجیهن، زیرا اون فیضش داخل در اشیاست لا بالممازجه. اگر داخل در اشیا بود بالممازجه میشد هو هو، اما چون داخل در اشیاست لا بالممازجه پس هو لا هو. کل اشیا بر مبنای هو لا هو قابل توجیه است. این یه اصلی است استنباط شده از موارد گوناگون در قرآن کریم که این بر این مبنا قابل توجیه است. و ان مبنا الامر الالهی ابدا علا هو لا هو. فئن لم تعرفو کذا فما عرفته و ما رمیت از زمیت ولکن الله رما فهازا این ما قلناه من انه هو لا هو. و هنا حارت عقول من لم یشاهد الحقائق علا ما هی علی. مثل بعدی آن است که درباره پذیرش صلح در صورت عدم تحامل و تجاوز اونها و پذیرش جزی از اهل کتاب و عدم حمله بر اونها دارد. در همین فتوحات بر این رو در فتوحات در عنوان یک بحث مبسوطی است که با وصلهای فراوان شروع می شود و چند سطر قبلش درباره درمان بیماری ها و امثال ذلک است. و ثم ان هنا سرا و اقامه که فیه مقامه فی النسب لا یکونو. اگر چون که خود این صفحه رو مراجعه فرمایید هم با لاغر هم این صفحه مشخص می شود که بحث بر مبنای هو لا هو تنظیم می شود. و 343 جلد دوم. و این جریان هست داوود به عنوان یه نمونه در وسط ذکر شد.
به اسم شایسته یک کاری و این از نظر اینکه اسمیست که باید مثلا بیت المقدس دست او ساخته میشه اسم دیگه نه.
به
ظاهرا این مبنا
خوب هست، ولی اما اینجا در فتوحات برد که خدای سبحان به او وحی فرستاد که تو بنا بکن و این شروع کرد به ساختمان ساختن، بعد هر وقت میساخت منهدم میشد پا نمیگرفت. خلاصه اون وقت این برای فهموندن اون نکته است که معبد باید به دست مظهر رحمت ساخته بشه. اینجور برای فهموندن اون نکته است. در صفحه 363 این معنا را که لطیفتر از همه است دارد. در صفحه 362 آغاز بحث است. باب 179 به عنوان معرفت مقام خلت که خلیل کیست و خلت چیست و که انسان به مقام خلت میرسد، اونجا این فرمایش دارم در صفحه 363 فرمایش دارم. می فرمان به این که فین بقیل الانسان طالب مقام الخلده ان یحسن عامتن لجمیع خلق الله است. این مظهر رحمتن للعالمین باشد. کافرهم و مؤمنهم طائعهم و عاصیهم و ان یقوم فی العالم مع قوته مقام الحق فیهم. با اینکه مقتدر است مظهر رحمت مطلقه حق باشد. من شمول الرحمه و عموم لطائفه من حیث لا یشعرهم ان ذلک الاحسان منه من حیث لا یشعرهم ان ذلک الاحسان منه و یوصل الاحسان الیهم من حیث لا یعلمون. طوری نسبت به اونها نیکی کند که اونها ندانن این خیر از کیست. فمن آمل الخلق به هذه طریقه و هی طریقتون سهله. اگر انسان وارد این روش بشود یه راه خوبی است. که انی دخلتها و ذوقتها فما رأیت اسهل منها ولا التف و ما فوق لذتها لذه. من وارد این مرحله شدم و هیچ لذتی هم بالاتر از این لذت نیست. فإنی دخلتها و ذقتها فما رأیت اسهل منها ولا التف و ما فوق لذتها لذه. فإذا کان العبد بهذه المثابه صحت له الخله و اذا لم یستطع به ظاهر لعدم الموجود. اگر ظاهرا نتوانست کمکی به خلق بکند برای اینکه توان مادی و امثال ذلک نداشت، عمد دهم بالباطن، در باطن به امداد اینها بپردازد. مثلا چیکار کند؟ یعنی فدع الله سبحانه لهم فی نفسه بینهم و بین ربه، دعا کند برای حل مشکلات مردم. هاکذا تکون حالت الخلیل فهو رحمت کله ولولا رحمت الالهیه ما کان الله سبحانه له یقول و ان جنه للسلم فجنه لها و ما کان الله یقول حتی یؤت الجزیه که ان یدن و هم ساغرون. علیس هازا کلو ابقا ان علیهم ولولا ما سبقت الکلمه تا آخر. که این سخنان فسوس بود که در این فتوحات آمده است. و اما اون چی که مربوط بود به اون مسئله فقهی، چند تا مسئله فقهی تو این فصل یونسی بود. مسئله اول این که حکم ابتدایی قصاص قتل عمد قصاص است. البته دیه اصلا جعل نشد، دیه مال خطا و شبه عمد است. حکم ابتدایی قصاص است که ولکن فی القصاص حیات یا الالباب، و این حکم قصاص هم اول از النفس و به نفس شروع شده است مطلقا، بعد تقیید شده است به الانسا بالانسا العبدو بالعب الهرو بالهر و امثال ذلک، که اینها مقیدات اون مطلقن. اول حکم مطلق جعل شد که النفس بالنفس، بعد تقیید شد به اینکه الانسا بالانسا یا العبدو بالعبد الهرو بالهر و امثال ذلک. پس حکم ابتدایی در قتل عمد قصاص است. لذا اگر اولیای دم برای اولین بار ابتداعا از قاتل دیه خواستن، قاتل می تواند دیه نپردازد و خود را تسلیم کند. ولی اگر خواستند دیه بگیرند، این موقوف است به ترازی طرفین. وقتی خواستند دیه بگیرند موقوف میشه به ترازی طرفین، دیگر حد معین و دیه مقدر شرعی ندارد. یا مافوق دیه است که در خطاب شبه عمد است، یا مادون اوست یا برابر اوست. پس حکم اولی در قصاص همون قتل عمد همون قصاص است و اولیای دم نمی توانند طلب دیه کنند مگر با ترازی طرفین، و اگر خواستن ترازی طرفین کنند حد معینی ندارد، یا ما فوق دیه مستله است یا ما دون او یا برابر او. اون دیه مستله که 1000 گوسفند و 200 گاو و امثال ذلک است، اون در خطا و شبه عمد است. این یه مسئله بود. اونجا فاضل دیه را باید بپردازن. نه این اونجا وقتی که خواستن فاضل دیه را بپردازن میافتد حکم دیگر میگیرد، وگرنه اصلا در غسل عمد به هیچ وجه عند احد من الفقها ها سخن از دیه مصطلح نیست. اون فاضل دیه است، فاضل دیه است. مثل این که مردی زنی را کشت، از این به بعد وارد مسئله دیه می شود، چون الانسا بالانسا است. و اما اگه مردی را کشت، زنی را کشت، اصلا سخن از دیه مصطلح نیست. یعنی همین دیگه، موارد استثنایی ذکر نکنید. اونجا که لا قصاص، اونجا که لا قصاصه میفته تو دیه. اونجا که قصاص است، قصاص است. این مالی. و اما اگر چنون چه قصاص نبود، مثل این که این النفس و به نفس تقیید شد به الانسا بالانسا، العبدو بالعبد، الحرو بالحر. حالا اگر حر عبدی را کشت یا مردی زنی را کشت میفتد تو مقام ثانی بعث. اینجا چون قصاص نیست مگر در صورت پرداخت فاضل دیه میشه دیه مصطلح. لذا اونجایی که مرد زن را بکشد کاملا با اونجایی که زن را بکشد یا مرد را بکشد در فقه حکمشون جداست. یعنی اونجا که مرد زن را بکشد اولیای دم مخیر بین القصاص و دیه هستن ابتداعا، یا قصاص میکنن به پرداخت فاضل دیه یا دیه مصطلح را میگیرن. این مقام ثانی فصل ثانی بحث است که در کتاب های فقهی این دو مسئله را از هم جدا کرد. بله، نه دیه مصطلح نیست. در همه کتاب های فقهی میگن یا ما فوق دیه است یا به مقدار دیه است یا به این عنوان مشیر است، وگرنه دیه ای در قتل عمد اصلا جعل نشود. اگه جعل بشه که نمیتونن بگن من اولیای من بیشتر میگرم که، کمتر میتونه بگی میگرم که میتونه عفو کنه، اما نمیتونه بگم بیشتر میگرم که. مگر در قتل شبه عمد یا در قتل خطا کسی میتونه بگه من بیش از 1000 گوسفند میخوام بگیرم که؟ نمیتونه بگه. و اما اینجا این در کل میگن ما فوق دیه مصطلح میتونه بگیره، به مقدار مرازات و ترازی طرفین است، یا فوق دیه است یا ما دون دیه است، یا این عنوان مشیر به دیه مصطلح در باب خطا و شبه عمد است، وگرنه در قصاص اصلا دیه نیست. مسئله دوم این است که در متن فصوص آمده که اگر چنون چه اولیای دم متعدد باشن و بعضی از اولیا عفو بکنن، دیگران مثلا قصاصشون ساقط می شود و دیه بگیرند و اون هم یا عفو کنند یا دیه بگیرند. اون چه که معروف بین فقها هاست این است که دیگران می توانن قصاص بکنن و حق این کسی که عفو کرد او را بپردازد، و فتوا هم بر همین است. اما روایات فراوانی هست به این که اگر بعضی از اولیا عفو کردن حق قصاص ساقط می شود. حالا این روایات بخوانیم و جمع فقهیش مشخص می شه. این روایات تو کتاب قصاص رسائل باب 54 آمده است که در صورتی که اولیا متعدد باشن بعضی از اولیا عفو بکنن، برای سایر اولیا قصاص باقی نمیماند مگر اینکه فاضل دیه رو بپردازن. باب 54 چند روایت هست، تو این باب روایات صحیح هم هست. اول روایت عبدالرحمن از فی حدیث قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلان قتلا رجلا عمدن و له ولیان فعهدا فعفا احد الولیین، قال فقال علیه السلام اذا افا بعض الاولیا درع عنهما القتل و ترح عنهما من الدیه به قدر حصت من افا و عد الباقی من اموالهما الى الذین لم یعفو. پس اذا افا بعض الاولیا درع عنهما القتل، اگر بعضی اولیا عفو بکنن از این قاتل ها قصاص دفع می شود. این یه روایت. روایت دوم که یونس ابن یعقوب از ابی مریم از امام باقر سلام الله علیه نقل می کند که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی من عفا من ذی سهم فان عفوه جائزون و قضا فی اربعت اخوتن افا احدهم قال یعطا بقیتهم عدیه. پس دو تا مطلب رو از حضرت امیر سلام رو نقل کردن که عفو ذی سهم جایز است و در باره چهار برادری که یکیشون عفو کرده است این چنین حضرت حکم فرمود که سهم بقیه رو از دیه میدن، یکی رو از دیه بپردازن. این چنین بید. روایت سوم این است که جمیل ابن دراج از امرسته از زراره از هسته امام باقر سلام الله نقل میکند فی رجلین قتل رجلن عمدن و لهو ولیان فعفا احد الولیین فقال اذا افا انهما بعض الاولیا درع انهما القتل و طره انهما من الدیه به قدر حصت من افا و ادی الباقی من اموالهما الالذی لم یعفو و قال عفو کل ذی سهم جایز. این روایت سوم. چهارم هم اسحاق ابن عمار از امام باقر از پدر بزرگوارش از امیر المؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام نقل کرده کان یقول من افا عن الدم من ذی سهم له فیه فعفوه جائز و سقط دم و تسیر دیه و یرفع عنه حصت الذی عفا. پنجم هم مرسله است که مرحوم صدوق نقل کرد محمد ابن علی ابن حسین قال قد روی انه اذا عفا واحد من الاولیا ارتفع القوت. منتها معروف به در فقه امامی اینطور نیست. بر اساس بحث های تفسیری و بحث های روایی راه همین است که مرحوم تبرسی در مجمع تکرار و مفسرین بعدی هم همین راه تکرار. مرحوم تبرسی ذیل همین آیه ولکم فی القصاص یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد اونجا این بیان رو دارن و قوله فمن عفی له من اخیه شیء فیه قولانه احدهما. قول اول است که ان معناه من ترک له و صفه عنه من الواجب علیه و هو القصاص فی قتل العمد من اخیه ای من دم اخیه فحذف المضاف للعلم به و اراد بالاخ المقتول سباه اخا للقاتل فدل على ان اخوه الاسلام بينهما لم تنقطع و ان القاتل لا لم يخرج عن الايمان بقتله و قيل اراد بالاخ الاف الذي هو ولي الدم سماه الله اخا للقاتل. این تمام شد. بعد فرمود و قوله شیئون، قوله تعالی که فرمود فمن اوفیه لهو من اخیه شیئون، این دلیل علا ان بعض الاولیا اذا افا سقط القود. چرا؟ لان شیئا من الدم قد بطل بعفو البعض این صغرا. و الله تعالی قال فمن اوفی له من اخیه شیئون اینم کبرا پس ساقط است. این قول اول. قول دوم که ساقط نیست او رو نقل بکند، بعد فهمد بل قول الاول و از هر و همین رو میپذیرد. سیدن استاد رضوان علی هم تو المیزان همین راه دهی کرده است. صبح که من نگاه میکردم دیدم اونجا ما تو همه این حاشیه این جلد اول تفسیر المیزان این مسئله فقهی را نوشتیم که گرچه از در بحث های تفسیری و بحث های روایی همین است، لکه معروف بین فقها این است که قود و قصاص ساقط نمیشود و میتوانند با پرداخت سهم این کسی که عفو کرده است او رو قتل برسونن. خب پس سیر تفسیری و روایی این طور است، اما اون فرمایشی که محیدین فرمود همچنان با قوت خود باقی است. نه اینجا شبهه نیست، حق دیگران محفوظ است، چون روایات دیگری هم هست، روایات دیگری هم هست که فرمود ساقط نمیشد. و اونگاه باید این چند روایتی که دلالت میکند بر اینکه اگر یکی عفو کرد حق دیگران از قصاص ساقط میشود، تبدیل به دیه میشود، این روایت چیکار کرد؟ این روایات رو مرحوم صاحب وسائل دارد به اینکه اقولو حمله و شیخ و غیره الا اذا ما لم يعدل باقی فاضل الدیه، اونجایی که اون که عفو کرده است یا دیه صاحب سهامو نپردازد، یا نه ایشون میفهمند و یمکنو حمله علل استحبابه به نسبه الى باقی الاولیا، این روایت هنو بر استحباب بکنن تقدیما للعف و رحمه علل اخذ و الانتقام. یعنی این چند روایتی که دارد اگر یکی عفو کرد دیگران دیه بگیرند، این حل بر استحباب شده است. بنابراین با اون متنی که در خصوص گفته شد که رحمت میتواند غالب باشد است، منتها حکم الزامی نیست، البته حکم استحبابی است. و اون چه هم که تو المیزان آمده است ظاهرا برابر همین روش مرحوم طبرسی بود، رو بحث‌های تفسیری و رو بحث‌های روایی بود، اما بحث های فقهی رو معمولا ایشون ندارن. اما بحث فقهی همان است که معروف بین فقها همین است، گرچه محقق در شرایع میفرماد به این که قبط و قصاص ساقط میشود علا روایتین، ولی مشهور این است که ساقط نمیشود. بله، نه روایات که عفر دارد بله، نه منظور اینه که او رو به اطلاقش گرفتن، لذا اینها رو همه رو یا هم کردن بر تقیه یا از او هم به دیه این کار کردن. یعنی گفتن به این که روایات اشکال مرحوم صاحب جواهر اینه که وقتی که روایات رو ما بررسی میکنیم مربوط به عفو است، ولی در متن شما آمده است که اگر کسی دیه گرفته و روایات ناظر به خصوص عفو است، این بقیه 5-6 تایی که خوندیم، ولی فتوا همین است. حالا یا اعراض کردن در چون معرض انهاست، یا یه روایت صحیحی که در قبال این چند روایت است به او عمل کردن که معارض هست، علی حال معروف این است، ولی اونچنان معروف نیست که محقق مثلا رو زیر ثقات بپذیرد. لذا خودشون فرمودن که قصاص ساقط می شود علی روایتین، مشهور این است که ساقط نمی شود. نه منظور آن است که روایات عمل نشده. توجیه مرحوم صاحب وسائل توجیه خوبی است که حل بر استحباب می شود. در خلال بعض از کتاب های فقهی ما هم مسئله حل بر استحباب مطرح است. اگر حل بر استحباب باشد، بنابراین حرف فسوس بله بله حل بر استحباب من اون آیون میخوام بگن به این که مرجع قرآن کریم است در انگام تعارض روایات، چون روایات متعارض است. بعضی روایات دارد که قبط ساقط می شود، بعضی روایات دارد که قبط ساقط نمی شود. اگر ما خواستیم به وجوه مرجح مراجعه کنیم، به اطلاع قرآن کریم مراجعه کنیم. اطلاع قرآن کریم هم اصل و قصاص قرار داده است. بعدم فرمود فمن اوفی له شیئون، شیئون هم به تعبیر مرحوم طبرسی بدر هم شامل می شود. اگر شیئی از قصاص عفو شده است، بقیه دیگر مثلا قصاصی در کار نیست، چون در برابر قصاص قرار گرفت. بله، تخفیف داریم و عفو. سه تا حکم در مسئله قصاص است: قصاص است، عفو است، تخفیف. اگر فمن اوفی له من اخیه شیئون یا فلان، اون فلانش درباره مربوطی به تخفیف است که ادا اون الیه به احسان و تخفیف اون من رب بکن. یا عفو محض است یا دیه مصطلح است یا دیه غیر مصطلح است، حالا گاهی مطابق با او در میاد، گاهی کمتر گاهی بیشتر، و یا قصاص است. غرض آن است که در صورت عفو برای دیگران استحباب اسقاط هست، و این روایات این چه نیست که اصلا مش عمل نشده باشد یا هنور تغییر شده باشد. اون مسئله سه رحمت سر جاش محفوظی بالاخره. چیزی دیگری در این فصل ظاهرا نیست. الحمدلله.